درود بر شما و همه دوستان خوبم، صبح عالی بخیر. به نام خدا، اسمم فرید و یکم در آمدم. امروز شنبه 8 دی ماه 1403 و ادامه مبحثمون در قدم اول رو با هم دنبال میکنیم. تمنا میکنم که مشارکت فعال داشته باشین در صفحه چت و آرزوم به حضورتون که به صورت وایس صوتی. خیلی ممنونم بابت این فرصت خدمت که در این گروه بسیار خوب به من داده شده و از خداوند تقاضا میکنم آنچه که خواست اوست در دقایق آتی این را گفته بشه و شنیده بشه. فقط مطالبی بیشتر در مورد الکلیسم، من باز یه توضیح کوتاهی میدم راجع به روشی که داریم اینجا کار میکنیم. در قدم های یک بعد و به دلیل اینکه حجم مطالبی که در کتاب بزرگ به 12-12 به صورت تجمیعی هست زیاد هست، ما کتاب را سنتنس بای سنتنس، یعنی جمله به جمله نمیخونیم. بعد در حقیقت من این کتاب رو مطالعه میکنم، دوستانم مطالعه میکنن، یک خلاصه نویسی داریم از مطالب و آرزم به حضورتون که سوالات هر فصل رو از دل خود اون فصل با تغییرات لازمی که به بیماری کم درآمدی نزدیک بشه آماده میکنیم و با هم مرور میکنیم. از قدم سه به بعد حالا اون جمله به جمله خواندن کتاب هم اضافه میشه به مطالب ما که حالا اون به این مدلی که این غریب هم هست برای دیستان بیشتر براحت تر بشه. خب به اینجای کار رسیدیم در قدم اول که ما داستان مرد 30 ساله رو میخواییم با هم. یه مرد 30 ساله، قصه اینجوریه، قصه رو براتون میگم. یه مرد 30 ساله هست که مشکل داره، دچار گرفتاری الکلیسم، متوجه شده که این اگر بخواد این روش ادامه بده نمیتونه موفق باشه. یه تصمیم مهم میگیره تو زندگیش که من تا بازنشست نشم نوشیدن رو متوقف میکنم و این اتفاق میفته و در 55 سالگی با موفقیت به هدف هستی که بازنشست بگیر میرسه و بازنشست میشه و اون موقع شروع میکنه. از 55 سالگی تا 59 سالگی اون سیر نزولی اخلاق و جسمی اون فرد به جایی میرسه که اون فرد راهی گورستان میشه. یعنی این مرد شگفت‌انگیز که به مدت 25 سال متوقف کرده بود مصرف خودش رو و بیماری خودش رو به نوعی، در عرض 4 سال غافلگیر شد و راهی گورستان. توی اون در حقیقت خلاصه هایی که برای دوستان نوشتم که داستان مرد 30 ساله حاوی نکات مهمی است. پر اهمیت ترین آن توهم شماره 2 است برای حالا اونجا الکلی ها، اینکه روزی پس از مدت ها دوری از الکل بتوانند بدون خطر مشروب بکنند و برای کم درآمدان این که پس از مدتی که رفتارهای کم درآمدی و متوقف شد برای کم درآمد به هر دلیلی از جمله برنامه، یعنی هر چیزی میتونه باشه، بتواند بدون کمک زندگی کنند. زندگی کنندش تو وقت بوده دیگه. یعنی این که من یه جایی این توهم برای من بیاد که یه مدتی تو برنامه بودم، یه مدتی اوضاع من خوب پیش رفته، نشانه های من تا حدود زیادی یا متوقف شدن یا در کنترل هستن، دارم خوب روی روتین زندگی میکنم، به اهدافم میرسم، دیگه حالا احتیاجی به مسیر روحانی ندارم. و میتونم مثل یک فرد عادی. ببینید، ما اینجا تمام هدف ما در قدم اول اینه که متوجه بشیم وقتی داریم قدم اول برمیداریم که یک بیماری داریم. خاطر خیلی موضع داشته باشن، زاویه داشته باشن با این. من جمله مثلا من این قضیه رو شنیدم که این یک مشکل خودساخته است، میان میدازن مثلا تو پاچه آدم ها، بعد شروع میکنن به یه ارائه دادن یه راه. ببینید دوستان، تئوری های توطئه همه جا وجود داره، اینجا هم میشه به همین شکل نگاه کرد. خب من اصلا حق دارم زندگی رو هر جور دلم خواست نگاه کنم، هیچ کی هم نمیتونی علی منو بگه. میکانیسم عمل کرده برنامه 12 قدم اینجوریه، برنامه 12 قدم اینجوری کار میکنه. تو قدم اولش باید پذیرفت که من کاری از دستم بر نمیاد و بر روی یک چنین بنیان ساده ای هم بنای فوق العاده مستحکمی میشه ساخت، همون چیزی که در خود کتاب بزرگ میگه. من حداقل در بیش از 2 دهه حضورم در این برنامه این رو تجربه کردم. این داستان حاوی اون توهم شماره 2 هست. من نیاز به کمک روحانی دارم. حالا این کمک روحانی برای مایی که اینجا هستیم و انتخاب کردیم برنامه 12 قدم هست، که هدف قدم اول 2 تا نکته است. یک هدف اولیه برای رسیدن به یک هدف ثانویه، ساخت یک بنیان بر مبنای این که من بیماری دارم که از دست خودم برای اون بیماری کاری ساخته نیست، کنترل زندگی رو از دست من خارج کرده و احتیاج دارم که یک نیروی برتر بتواند بیاد به من کمک کنه و سلامت عقل رو به من برگردونه. یه مرتبه دیگه ما مرور کنیم این مطالبی که تا اینجای فصل خوندیم و بعد 6-7 سوال هست که جلسه امروزمون با همین سوالا رو بیشتر کار میکنیم. توی گام اول گفتیم 2 تا توهم معرفی کردیم با هم. توهم شماره 1 که روزی به طریقی قادر به کنترل کردن و لذت بردن بشیم. حالا گفتیم برای کم درآمدا این توهم به شکل یک خیال باطل برای استفاده کنترل شده از رفتارهای کم درآمدی و رضایتمندی از زندگانی است. یعنی ما هم بتونیم اونجا میشه نوشیدن و لذت بردن، اینجا میشه استفاده کردن، یعنی کنترل بر روی رفتارها. من غرق نشم، مست رفتارهای زم بیمارگونم نشم، برای رضایتمندی داشته باشم. نکته بعدی که آیزده اهمیت بود این بود که به اصطلاح این اتفاق از دل تجارب دردناک ما میاد و این احساس شباهت به سایر افراد برنامه و بیمارانی که وجود دارن بایستی در من شکل بگیرید، که از چیزایی که معمولا توی ذهن من کم درآمد میاد اینه که مثلا احساس تفاوت و چیز برای خودم قائل باشم نسبت به بقیه. دنبال نکات تمیزم نه، اسمشون تمایز چیز بدی نیست، تفاوت خودم میگرم، اونم با یه هدف. این بسیار یکی از بارزترین به های این بیماری که من خودم قایم شم، پس دنبالی میگردم بگم من مال این جمع نیستم، احساس تشابه نکنم و میرم دنبال این قضایی. نکته بعدی مهمی که باز با هم بررسی کردیم این بود که یک کم درآمد همیشه از نظر روحانی یک کم درآمد باقی میمونه. رفتارش میتونه اصلاح بشه، او به جایی میتونه برسه که خیلی از افراد عادی در اون موقعیت نمیتونن قرار بگیرن. افراد عادی منظورم، حالا ما عادی و غیر، ما غیر عادی نیستیم، منظورم کسانی که در برنامه نیستند هم و شاید به نظر بیاد که حتی این مشکل کم درآمدی رو ندارن هم نتونن اون میزان نظم رو داشته باشن. یعنی یک کم درآمد میتونه خیلی آدم منضبطی باشه با استفاده از ابزارهایی که تو این برنامه داره و راه‌حل‌های روحانی و معنوی که بهش میده، روش جدید زندگی که این برنامه میده و دستورالعملی که داره، اتفاق خیلی هم زندگیش کیفیت داشته باشه. اما ما این مسئله رو باید بپذیریم که از نظر روحانی این قضیه برامون وجود داره. باز ما هم مرور کردیم که روش‌های متفاوتی رو متوسل شدیم که ثابت کنیم کم درآمد نیستیم. اونجا میگه الکلی میره کار مختلفی انجام میده، مثل تعویض مشروبش، نمیدونم خوردن فقط تو آخر هفته، رفتن به کارهای داوطلبانه، خیلی چیزا رو تست میکنه که ثابت کنه من الکلی نیستم. اینجا میکنم درآمد، ممکنه عزمش رو جذب کنه، برنامه بنویسه، هدف بگذاره و خیلی چیزهای دیگه برای اینکه ثابت کنه که کم درآمد نیست. و آخرین مطلب هم که همین امروز رو با هم صحبت کردیم، توهم شماره یک بود. من سوالات رو میخونم، 6 تا دونه سوال داریم ما اینجا و تجربه رو میگم و دوستانمون هم میتونن تجربه خودشون رو بگن در این خصوص. سوال اول میگه که آیا در من این تمایل وجود دارد که خود را یک کم درآمد بدانم؟ میخوام یک کمی براتون راجع به نقش کلیدی و پراهمیت کم درآمدی صحبت کنم. ضمن اینکه میتونید در صفحه چت جواب این سوال رو بدید. فکر کنم صفحه چت هم آره باز، زحمت کشیدن دوستان اجازه مشارکت میدن. آیا تمایل دارم خود را یک کم درآمد بدانم؟ میخوام راجع به اهمیت تمایل به عنوان یک اصل، من میگم اصل روحانی بسیار مؤثر و شاید پیشرفت اصول روحانی دیگر صحبت کنم. شب گذشته، روز جمعه دیروز، بر من روز خیلی پرباری بود در خدمات. یکی از دوستانمون اومد و قدم 5 رو چکوند از یه مسیر خیلی دور و خیلی تجربه خوبی بود. با بچه ها خب چند نفر از دوستای دیگه هم تو محل بودن که من رفتم و هم معاشرت هم خوندن این قدم و تجربه روحانی خیلی دلنشین بود برای هر دوم، هم من هم اون شخص. نکات آموزنده ای داشت. یکی از ویژگی های قدم 5 برای راهنماها اینه که یک تجربه جدید زیست یک فرد دیگر دسترسی پیدا میکنیم، چون اون فرد ما همیشه قدم 5 رو به شکل درد و رنجی که یک شخص دیگر دارد نگاه کردیم بیانش، ولی من نگاه میکنم میبینم اون قصه کامل انسانها در قدم 5 خونده میشه بین دوتا آدم. قصه ای که شاید یه آدم هیچ وقت دیگه اینقدر کامل و با جزئیاتش رو نگه. حالا اگه بخوام بیاریم تو عالم واقعی بگیم یه ممیزی هست، یه مقداری ممیزی میکنه، یه جاهاش رو سانسور میکنه، ولی توی اون جریان این قصه کامل بازگو میشه و انسان ها به نظرم در اون لحظه قصه زندگیشون رو با هم شریک میشن و این خیلی تجربه خاصی است. جالب بود در با این شروع شد این داستان و آخر شب با یکی از دوستان صحبت میکردم، خیلی مسئله جالبی رو ایشون برای من مشارکت کرد و اون مسئله این بود که میگفت من تمایل به صحبت کردن ندارم، صحبت کردن چیزهای کوچک هست. و من بازم نگاه هم رفت به سمت این اصل روحانی تمایل. بچه ها واقعیتش اینه که یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بدم اینه که اگه تمایل نداشته باشید بقیه اصول کار نمیکنه. یعنی معجزه بایستی تمایل رو در وهله اول به وجود بیاره، ولی اگه تمایل داشته باشیم من خبر خوب اینه که شانس خیلی بزرگی داریم و شانس زیادی داریم. و این اصل بعد از اصل توجه، چون ما قبل از این که بیایم برو کنیم به برداشتن سایر قدم ها، در وهله اول باید توجه داشته باشیم و بعد از این که توجه کردیم باید تمایل داشته باشیم. حالا اینجا سوالش اینه، اون راجع به چیزهای مختلفیه تمایل. تمایل خودش اصل روحانیه، 3 تا اصل روحانی معروف داریم تو برنامه بهبودی: صداقت، تمایل، صداقت و روشنبینی. اوکی، اینجا میگه من تمایل دارم خودم رو کم درآمد بدونم. آره، تو ابتدای بهبودیم یه جور دیگه بود جواب این سوال، امروز یه فرم دیگه است. در ابتدای بهبودیم اینجور بود که خسته بودم، راهی نداشتم جز اینکه تمایل داشته باشم، امروز با حق انتخاب این صحبت رو دارم میکنم. 7 سال در یک برنامه حضور داشتم، به یک خروجی رسیدم از این برنامه، خروجی هایی داشتم، دستاورد هایی داشتم در این برنامه و احساس رضایتمندی در من شکل گرفته، شادمانی در من شکل گرفته و من امروز به خاطر دستاورد هایی حاصل از برنامه تمایل دارم. یه زمانی رنج های من، عجز های من در من این تمایل رو زنده کرده بود، امروز دستاورد های من این تمایل رو در من بیدار نگه میداره که وقتی یک روشی امتحان شده است و جواب خودش رو پس داده، من از اون روش استفاده میکنم و همچنان مایل هستم در اون مسیر ادامه بدم. خب صفحه چت رو بخونیم یه مقدار نظرات دوستان رو. مهناز نوشته که بله تا آخر عمرم کم درآمد هستم و هرگز بدون برنامه نمیتونم زندگی شاد و آرامی داشته باشم. سما نوشته که من کم درآمدم چون لحظه الانم رو برای خلق شادی از بین میبرم، برای حسرت هایی که از گذشته دارم. دوستمون با ایدی ام نوشتن بله من کم درآمدم چون کنترل ذهن حراف خودم را ندارم. کامیار نوشته که بله من تمایل دارم که باعث شد ساعت 6 صبح بدون آلارم بیدار شم، باریکلا. مهدی نوشته بله منم کم درآمدم چون تمام زندگیم قرض گرفتم. حسن نوشته که بیماری گاهی این توهم را در ذهن خودم میبینم که من کم درآمد نیستم و به نوعی کم درآمدی را عیب میداند. اینم یه نگاه دیگری است که یعنی این تمایله هست ولی ممکنه یه وقتایی نباشه، اشکالی هم نداره. دقیقا اتفاق نکته خوبی رو دوستمون اشاره کردن. من فکر میکنم این تمایل مثلا باید 100% باشه، همیشه باشه. نه، یه وقتایی هم ممکنه مثلا من مغزم یه طوریه که این تمایله رو ندارم. دوستمون خدیجه هم نوشتن که بله بعد از کارکرد 12 قدم متوجه شدم من سلامت عقل ندارم و یه کم در اومدم. اوکی، یه تجربه هم بشنویم از دوستانمون. لطف کنید فرصت بدیم به بچه‌ها که هستن که تجربه بگن و وقتم توجه کنید بچه‌ها در صفحه بگن.
سلام و درود، هادی هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی از این بیماری. تمایل دارم چون که من قبل از یو ای واقعا نمیدونستم سرمنشأ این مشکلات من چیه. مشکلاتم این بود که کلاس میرفتم، مشکلاتم این بود که برنامه ریزی میکردم، از این هفته استارت میزنم کارامو ولی هیچ کدومو انجام نمیدادم، یعنی به نتیجه نمیرسوندم و خدا رو شکر تو برنامه فهمیدم که خیلی کارا داره انجام میشه، خیلی اتفاقات داره انجام میشه و مهمتر از همه تمایل بیشترم این بود که من تو یو ای خودم رو پیدا کردم، فهمیدم با خودم چند چندم، فهمیدم هادی تو چقدر وقت تو به بتالت میگذرونی و چقدر بی برنامه ای. و یه مورد دیگه مهمترش خدا رو دارم پیدا میکنم و به شدت در جستجوی خدا هم و اون نیرو برتری که واقعا داره کمکم میکنه و میتونم که زندگیم رو این رو به اون رو میکنه. دوستتون دارم، از من تمام.
مرسی، چقدر خلاصه و قشنگ گفتی. یه نفر دیگه وقت بدین، حالا موجز بود و فرصت هست، سوال هم مهمه.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسین و یکم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزاری گروه. من یه جمله فقط میخوام بگم راجب تمایله، یعنی فهم من اینجوریه. انجمن کم درآمدان گمنام جای کسایی که تمایل دارن، نه جای کسایی که نیاز دارن. حالا فهم من اینه که من توی جامعه که زندگی میکنم حداقل 50% آدما به انجمن کم درآمدان نیاز دارن، ولی کیا اینجا هستن؟ کسایی که تمایل دارن. من توی جلسه خونگی دارم میرم که مثلا 70-80 تا عضو داره، حداقل هفته ای 10 تا تازه وارد میاد توش، 7-8 تا 10 تا تازه وارد میاد. بعد در ظرف این یه سال گذشته شاید مثلا 10 نفر یا 15 نفر به جمعیت این جلسه اضافه شد، یعنی یه عده آدم نیاز داشتن، میدونستن، اومدن اونجا نشستن، ولی کسایی موندن که تمایل دارن. حالا آقا فرید گفتن که 3 تا اصل صداقت، روشنبینی و تمایل. فهم من اینه که اگر کسی صداقت نداشته باشه بیاد توی برنامه، یه مدت که به اون کنار بچه ها قرار بگیره، در اثر رفتار بچه ها صداقت رو پیدا میکنه. اگر کسی روشنبینی هم نداشته باشه، وقتی بیاد کنار بچه ها قرار بگیره، ببینه یکی وضع مالیش خوب شده، یکی شرط روحیش فکریش خوب شده، به مرور این روشنبینی رو پیدا میکنه. و اگر کسی تمایل نداشته باشه، محاله که بتونه تو برنامه بمونه. یه نکته هم که تو این سوال بود به نظر من جالب بود، این که میگه آیا من تمایل دارم که خودم رو بدانم؟ یعنی ما خیلی موقع ها از اینی که کم درآمد هستیم حاضر نیستیم قبول بکنیم. لطمه هاشو تو زندگیمون داریم میبینیم، ضررشو تو زندگیمون میبینیم، ولی اون چیزی که بر من این تمایل ایجاد کرد که خودم رو کم درآمد بدونم، تو قدم یک من راهنمام یه توصیه کرد، گفت یه تاریخچه کم درآمدی بنویس، مثلا کجاها کارات نیمه کاره رها کردی، کجاها رفتی تو کارنشینی، کجاها ایده ها رو نادیده گرفتی، مثلا یه سری سوالای اینجوری داشت، کجاها فرصت ها رو نادیده گرفتی، کجاها چه کارهایی باید میدونی. وقتی که اینا رو نوشتم دیدم ظرف این سالها کم درآمدی باعث شده چه فرصتهای خوبی رو از دست دادم، چقدر ضرر کنم. همین باعث شده که دیگه الان اصلا راجع به این یه قضیه چونه نزنم، یعنی با عشق با جون و دل میگم من همیشه کم درآمدم. ممنون که من وقت.
مرسی از حسینم، ممنونم. بچه بچه رو بخونیم بریم سراغ سوال بعدی. دوست بعدیمون نوشته، من اسما رو خوندم حواسم نبود توی دور اول، اسماتون رو نمیخونم، نگران نباشید. بعضی دوستان چون دوست شاید دوست نداشته باشن تو وایس اسمشون بیاد. دوست بعدیمون نوشتن، بله من کم درآمد هستم چون از ایجاد نظم عاجز هستم. از این نگاه سلام، من تمایل دارم که به عشق جلسه یکیم من وارد جلسه میشم. من تمایل به تغییر دارم به شرط صداقت با خود. این دوستمونم اشاره کردن به صداقت، مثل دوست قبلیمون که صحبت کردن. دوست بعدیمون نوشتن، بله تمایل دارم چون که من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. جالبه بچه از زوایای مختلف موضوع رو دارن نگاه میکنن دیگه. این قشنگی بارش افکار همینه بچه ها، مشارکت کنین چیزای خوبی از توش در میاد. یه دوست بعدیمون هم نوشتن، بله من هم یه کم درآمد هستم و خدا رو شکر میکنم که متوجه شدم. دوست بعدیمون نوشتن، من هم کم درآمدم چون همیشه دنبال تایید دیگران هستم. و دوست بعدیمون هم مختصر و مفید، بله من کم درآمد هستم، اصلا دنبال همین است. در این لحظه تمایل دارم که خودم رو کم درآمد بدانم چون زندگی من نشان دهنده این بیماری است. و دوست بعدی هم خصوصی برای من نوشتن که من هم کم درآمدم، کارهام رو مرتب به تعویق می‌ندازم، اهمال کاری دارم، بله چون واقعا شاهد غیر قابل اداره شدن زندگیم بودم. دمتون گرم. سوال بعدی رو می‌خونیم با هم. در خصوص تجربیاتی که این پذیرش، یعنی پذیرشی که کم درآمد هستم، در من به وجود اومده که کم درآمد هستم، اندکی صحبت کنید. ببخشید سوال اینه، درستش من یه خوله کم خوابیدم دیشب، دلیلش نمیدونم، زودم رفتم تو رخت خواب و مراقبم کردم قبلش، ولی خوابم نبود. در خصوص تجربیاتی که این پذیرش را در من به وجود آورد که کم درآمد هستم اندکی صحبت کنیم. ببینید بچه، این یه پروسه خیلی طولانی بود. یعنی من هیچ وقت توی زندگیم به نظرم هیچ جنگ اینقدر طولانی نبود برای من. خیلی جنگیدم با این نقاط کم درآمدیه که توی این مریضی داشتم. خیلی لطمه خوردم، خیلی دوپا زدم، خیلی خسته شدم، هر گرفتم چقدر به تعویق انداختم و واقعا من چون کلن یه مقدار جدیدم متوجه شدم که حالا از اون سلف کنترلش بگذاریم یه مقداری ضعیفم در بیان احساساتم. اما یکی از نقاطی که واقعا این احساسات من جریحه دار میشه با به یاد آوردنش، موقعهایی که یادم میاد چی کارو با من کرد این مسائل، این که من کارامو به تعویق مینداختم چقدر برای من درد سر درست کرد. یه سری کار خیلی ساده رو انجام نمیدادم. مثال میزنم، باز تجربه بگم. مثلا توی کارم زمانی که مخصوصا خب کارمند بودم، یه جورایی خیلی مهمتر بودیم انجام منظم کارام، نه اینکه الان مهم نباشه، چون لطمه بیشتر الان داره. خب حالا فنون اون تهدیدی که من داشتم، از که شخصیتم تهدید شد، حتی تو اون لحظه مثلا حرفی رو من بزنم میگفتم آقا یه گزارش رو آماده کن، مثلا یک فعالیتی رو من به یه تایمی به من میدادن، گفتم تو این تایم مثلا اون فعالیت تو انجام بده. بعد انجام نمیدادم دقیقه 90، خیلی عجیب میدویدم دنبال این ماجرا. و خاطره براتون بگم، من یه معلم مراقبه و مدیتیشن و عرضم به حضور شما که تقویه و اینا داشتم چند سال پیش، خیلی جالب، سال مثلا 89 من 90 رفتم، مثلا چی آدم 91 92 ببخشید رفتم. بعد گفتم سلام علیکم، با هم شروع که گفت سلام آخر گوشه، گفتم یعنی چی؟ خندم گیره. خوبشون آدم بزرگی بودی، خانمی که سن مادر بنده داشتن و من، یعنی چه یادم به این سیر یه روزی آقا خرگوشه رسید به بچه موشه به دفته به این گفت که شما خرگوش داستان خرگوش رو لست باشید. خب حالا انرژی درمانگر بود، آدم روحانی بود دانش کرد و اصلا جالب بود برام. این مثلا یکی از چیزایی بود که من این پذیرش رو واقعا در من بگوید بود، بچه من واقعا ناتوانم تعویق انداختن کار. یه تمرینی من تو با بچه ها میکنم که بچه که داریم با هم گروهی کار میکنیم، یه موردش رها کردنه. یعنی ما یک چیزی رو میفهمم، من یه پروسهی تو قدم سه پارسال برام اومد که قدم سه یک ترکیبی از رها کردن و سپردن، یعنی باید دست از یه چیزی بردارم که بتونم یه سری چیزای دیگه رو بسپارم. من یه سری چیزا رو رها میکنم، میگم من دیگه نمیخوام توجه کنم به این موضوع. حالا شاید خود نوشتنش یه مقداری توجه باشه، ولی چون در کنار اون سپردن است، این توجه دوگانه خیلی لطمه نمیزنه. من یه چیزا بی‌تفاوتی به تعویق انداختن کارها، تنبلی، اینا یه چیزایی که زیاد مینویسم بچه‌ها دیدن، اینا مسائلیش که واقعا به من آسیب زده. بعضی از مسائل مهم عاطفی در زندگی که آدم در اون لحظه خودش بی تفاوت نسبت به اون موضوع و بعد درد سرهای بزرگی صحبت میکنه، به هر جهت یا قرض گرفتن، واقعا همه چیزهای مختلف، زمانی یک کاری رو قرض میگرفتم صرف یک کار دیگه میکردم، انرژی یک کاری رو قرض میکردم برای یک کار دیگه، به بدهی میشه از این زاویه نگاه کردم، پول یک کاری رو صرف کار دیگری میکردم، پولی که وجود نداشت رو خرج میکردم، بهش میگم پیشخور کردن. در واقع پولی که قراره در آینده در بیارم پیشخور میکنم. اوکی؟ و مسئله از این دست زیاد بودن، بدهی هایی که من بالا آوردم، اینو تجربیاتی بودن که این پذیرش را در من به وجود آوردن. قدم یک قدم پذیرشه بچه، قدم اقرار نیست. حداقل به نظرم در یو ای قدم اقرار نیست، یعنی یک پذیرش قابل لمس و کافی باید به وجود بیاید تا بشه زیربنای اقدام، بشه زیربنای اقدام. مثل داستان مریض شدن، شما میری دور از بلا از همه تون دور باشه، خودتون و خانواده هاتون، میری مثلا میگن فلان مریضی رو داری، باید این روش درمان رو شروع کنی، چی کار میخوای بکنی؟ خب من صفحه چت رو ببینم، دوستانم بازم نوشتن این پمفلت، بچه ها پمفلت نیست، من یه مرتبه دیگه توضیح بدم، حالا تعداد افرادمون یادش زیادتر شدن. الان ببینید، من کتاب را خودم بر حسب علاقه‌ای که به شما و خودم دارم قبلش میخونم، خلاصه نویسی میکنم و بعد واقعا دارم میگم به خاطر اهمیتی که به خودم در درجه اول قائلم و مسئله دارم، نیاز دارم به کمک روحانی، بری سوال رو از دل این کتاب در میام. نشریه برنامه نیست، لطفا هر کسی که عکسی انداخت از این، نمیدونم حالا فایلش بیرونی به دستش رسید، خودم دادم، هر جوری شد محفوظ نگه داره پیش خودش و پخش نشه که این یه چیز جدیدی اضافه نکنه تازه به اون چند تا چیزی که میاد و تازه وارد داره یه مقداری ایج میکنه. حالا بچه که اینجا هستن از بین، دوست داریم اینجوری که بچه های مثلا فردا ما قدم یک داریم دقیقا شروع کردیم که دوست داریم ایمان کار میکنه، روز سه شنبه که مهدی مفاهیم سنت هست و پنجشنبه هم فکر کنم خانم مریم هستن که قدم کارن، الان دارن کار میکنن دوستان. این هم یه روشیه که من در پیش گرفتم. یه چند تا تجربه دیگه هم دوستانمون نوشته بودن که بخونید برای خودتون. و راجع به این سوال دومی هم که یا باعث شد، چه تجربیاتی دارین که فهمیدین هم درآمد هستین، این به این پذیرش رسیدین، اگه دوست داشتین صفحه چت بنویسین. علی نوشت چون توی در تمام حوزه پر از ابهام هستم و نمیدونم چی میخوام. حالا این من سوال قبلیه، ولی کندم، چه تجربیاتی شما رو به این پذیرش رسونده؟ وقت بدیم به دوستانمون صحبت کنن.
سلام کامیار هستم، کندرم من سپاسگزارم، خدا رو شد فرصت شد اینجا باشم. حقیقت چیزی که من امروز کندرم کرده و در رنج هستم این که من نمیتونم یه کاری مستمر توی زمان مشخص انجام بدم، یعنی یه دیسیپلین و یه نظم شخصی ندارم. این باعث شده که تمام زندگیم دقیقه 90 بشه و همین چیزا باعث شده خیلی چیزا رو از دست بدم و هر چیزی جای خودش اگه اون موقع انجام بشه در زمان و مکان مشخص خودش مطمئنا تأثیر خوبی هم نداره و برای جبرانش شاید خیلی هزینه های بیشتری باید انجام بدیم. فرصت ها از دست رفت و زمان گذشت و دلها رو گذره. این که من هوشیار نیستم هنوز برام خیلی عجیبه که قراره چه اتفاقی بیفته دیگه، چند تا چک باید ازت برگشت بخوره و یا باید بابت بدهی که داری بازداشت بشی یا حالا حکم جلب تو بگیرن که یه هوشیاری سراغ بیاد، نمیدونم. ولی خب اینجا امروز به خاطر اینکه تمایل دارم به اینکه من یه بیمارم و برای این بیماری یه سری قدمای کوچیک باید بردارم و بزرگ بین نباشم و خودخواه نباشم، هر چیز کوچیکی امروز که داره به من کمک میکنه، همین که امروز بدون تایم، بدون اینکه گوشیم زنگ بخوره بیدار شدم، یعنی اینکه یه اتفاقای توم داره میفته و این یه محبت و بابت این آگاهی خدا رو شکر میکنم. من تمام.
مرسی کامیار جون، ممنونم از شما و بقیه دوستان. اگه اون این ممکنه یه مقداری تو این سو بعضی سوالی خوره ترس از بیان تجربه داره، خصوصی بگین، خصوصی میخونم این تجربیاتتون. دوستی نوشتن که پنهان شدنم نشانه کم درآمدی من هست، یه دوست دیگه همون بر من نوشتن تو خصوصی که من همیشه وقت کم می آوردم در انجام دادن کارهام، حتی کوچکترین کار، حتی نوشتن میارم. حالا من جملهشون رو دقیق بخونم که امانتداری کرده باشم. دوستمون نوشتن تجربه قدرت تشخیص نداشتن و پنهان کردن و افسردگی و همینطور که خودتون گفتین پیشخور کردن و همچنین مقاومت ذهنی. دوستمون نوشتن که ناراضی بودنم و کچخلق بودنم. یه دوستمون نوشتن بی‌نظمی در انجام کارها، بی‌نظمی در خواب، دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن و بی‌قدرتی در کسب درآمد. اینا در پاسخ به اون سوالیه که پرسیدم چه چیزایی این پذیرش رو به وجود آوردن، چه تجربیاتی، صحبت کنیم راجبش. ناکامی‌های پشت سر هم، نرسیدن به اهدافم، متعهد نبودن به برنامه‌ریزی، انتخاب‌های نادرست و انزوای بیش از حد، ترسایی که هر روز بیشتر میشد و با دیدن نتایج کم درآمدیم، تصمیماتی که در گذشته گرفتم. دوست بعدیمون نوشتن به تعویق انداختن اهمال کاری هایم، تنبلی هایم، اراده نداشتنم، احساس این که هیچ چیز دست من نیست و صدها نشانه دیگر. یه دوستم نوشتن هوشیاری نداشتن در لحظه، خودم رو کمتر از حد دیدن. دوست نوشتن ترس از صحبت کردن حتی در یک مشارکت. بله بله پیام من بدین. خوب مرسی، چقدر خوب شدین امروزا. بزنم تخته اسمتون نزنم، همینجوری ادامه بدید. فرید سوال بعدی میگه آیا هیچگاه شده که برای مدتی جمله ما اصلاح میکنم چقدر خوبتر شدید امروز؟ خوب بودید که، خوب که هستین، عالی هستین، چقدر خوبتر شدین امروز. آیا هیچگاه شده که برای مدت که قادر به کنترل بیماریتان باشید این حالت چه مقدار پایداری داشته است؟ آره، توی سالهایی که داریم با هم صحبت میکنیم میدونید وقتی به بازه های زمانی نگاه میکنم، میگه توی کتاب بزرگ الکلی یه جز میگه این ما وقتی نگاه کنیم به زمانهای مختلف میبینیم این بیماری همیشه بدتر شده، هیچ وقت بهتر نشده. ولی اگه زمان رو بیم کوچیکش کنیم، یعنی مثلا این قطعه زمانی که داریم بررسی میکنیم مثلا از نمیدونم 10 سال بکنیمش، مثلا 5 سال از 5 سال بکنیمش، 1 سال از 1 سال مثلا بیم بکنیمش، 6 ماه و 3 ماه، گاهی به نظر میرسه که من کنترل را در اختیار دارم. دختر جانم، بابا جان، دیرت نشه عزیزم، 51 دقیقه است. آره برای همین گفتم آقا. عرضم به حضورتون که زمان ها رو کوچیک کنم میبینم آره. مثلا من سال یادم یه سال 94 یه تایمی یک اقبالی به من رو کرد، یه پروژه خیلی خوبی اومد و من این درآمد خوبی داشتم تو اون پروژه و به نظر میرسید اون سال که من تونستم این بیماری رو شکست بدم. اما مسئله اینی که تو همون سال یه میزان بدهی زیادی بالا آوردم، دلیلش نداشتن درآمد نبود اتفاقا، من درآمد زیادی داشتم تو اون سال و چون مست میکنه من رو، چیزهای مختلفی ما رو مست میکنه، مستی از زمان داریم، مستی پول هم داریم که وقتی خود پول زیاد و بدون برنامه ریزی، ببینید پول زیاد هیچ ایرادی نداره اگر طبق یک پلانی در زندگی من بیاد و من برنامه ریزی داشته باشم برای خرج کردنش، بسیار نعمت، یکی از بهترین چیزهایی که به نظرم حال آدم رو میتونه خوب کنه، مسائل آدم رو حل بکنه، بسیار سبب خیر بشود در زندگی خودم و دیگران پوله. مسئله این بود که اون سال چون من هوشیاری نسبت به مسائلم و موضوعاتم نداشتم، خیلی اون پولم باعث شد که من فکر کنم این هوشیار نبودم، ابهام داشتم در میزانش. مثلا مثال میزنم، درآمدم اون سال بوده 10 سال پیش دارم صحبت میکنم تقریبا، مثلا توی یه سالش بوده 500 میلیون تومان، من اومدم 600 میلیون تومان خرج کردم. اینه مثلا بود، خود 500 میلیون عالی بود، ثمراتش بود، ولی مثلا اون ناهوشیاری نسبت به اون موضوع پول بود که برای من ایجاد دردسر کرد. ولی به نظر میمد تو اون قطعه زمانی مثلا 6 ماهه دوم سال 94 که من خیلی دیگه کنترل کردم و پایداری داشتم. خود زمانه رو در نظر بگیرم. خداحافظ عزیزم، قربونت برم، مراقب خودت باش. ایلیه تو بردی بابا؟ پلیز کارت تو بردی دخترم؟ فرین جان کارت پولی تو، کارت بانکی تو بردی؟ آره، اون خودمون زمانه رو که کوچیک کنیم، تنگش کنیم، 6 ماهه من انگار که این بیماری رو شکست داده بودم تو اون تایم. این تایم مثلا برای من بود. یه تایم دیگه توی یه کارگاهی بودم تو اصفهان، این شغل دوم پردرآمدی گیر من اومد، یه درآمدی جانبی برای من ایجاد شد. مثلا سال دارم صحبت میکنم برای شما از 88، درآمد من رسید به ماهی فکر کنم اون تایم 1,600,000 تومان که دلار کم 1,000 تومان بود. و من هیچ وقت فراموش نمیکنم، 2 ماه حقوقم یه دونه پیکه خریدم اون زمان، یعنی 2.5 ماه بود. آره دیگه 2 ماه خورده مثلا یه ذره اینو طلا خانمم داشت فروخت و اولی ماشینم خریدم، ماشین خودم، چون ماشین زیر پام بود، این ماشین بابام بود، پرمتش کنم، این ماشین خودم رو با 2 ماه خورده حقوقم خریدم. یا مثلا با 1 ماه خورده نزدیک مثلا زیر 2 ماه حقوقم مثلا تمام عروسیم هزینه شد 2,000,000 تومان. مثلا سال 87 بود، 3 سال قبل. و عملا من هیچ مشکل مالی نداشتم. از 1 ماهی میرفتم به ماه بعدی 300-400,000 تومان پول برام میموند در ماه بعد، ولی پسنداز نمیشد. بچه عجیبه، من اعتقادی به پسنداز نداشتم. خیلی دردم میگیره همین الان که دارم حرف میزنم و اینو بگم، رو خودم دارم خیلی کار میکنم، خیلی خودم رو تشویق میکنم. حالا اونه که من نزدیکتر میستم میدونن احساسم هم خوبه، ولی بازم دردم میگیره. مثلا یادم میاد چه کارهایی میشد کرد اون موقع، درده هست. و اتفاقا به نظرم این تروما بگم باشه بد نیست، رو منو هوشیار میکنه، در حدی نیست که زندگی رو به بیراهه ببره، اما هوشیار میکنه. میگه آقا برادرم، خواهرم، عزیزم، یادت باشه که تو همونی و باید امروز درست زندگی کنی، که این شرایط فعلی ما شرایط پایداری نیست. من بگم نگران نباشیم خیلی راجع به مسائل اقتصادی پیرامونی، اینا گذراست در واقع، یعنی و ما به روزهای بسیار خوبی، برای منظورم اقتصاد شخصی شما نیست، چون ممکنه از این 100 خورده نفر آدمی که تو جلسه هستیم خیلی همون اقتصاد شخصیمون عالی باشه الان. منظورم شرایط کلی جامعه است که اینو همه رو نگران کرده. مطمئنن با یک ایمان کودکانه و قلبی روشن دارم میگم، زیادم می نویسم توی باورام، اینو بچه‌هایی که باز ما هم تمرین میکنیم دیدنشم، باور دارم که آینده خوبی در انتظار من و هم است و اینجوریه. خب یکم راجع به این ساله یه تجربه بشنویم. صفحه چتم من مطالبتون رو می نویسین، من می خونم بعدا، یه باز کنید صفحه چت، صدای دوستانم بشنویم.
سلام درود خدمت همه دوستان، صبحتون بخیر. منم محمد جواد هستم و یک کم درآمدم. خدا رو سپاسگزارم که امروز هم تونستم توی این جلسه شرکت کنم. خیلی کوتاه راجع به اشاره میکنم فقط به سوال قبلی که من هدایت شدم به سمت این برنامه و وقتی که یه مقدار شفافتر و بدون تعصب نگاه میکنم به گذشته خودم، میبینم که شاید زیادم حق انتخاب نداشتم و چاره ای نداشتم جز اینکه وارد این برنامه بشم و به نظرم مسیر خودش برام باز شده و زیاد حق انتخابی نداشتم و مجبور شدم و خیلی هم خوشحالم از اینکه اینجا هستم. در رابطه با اینکه چقدر بله، آیا هیچ کار شده که برای مدت قادر به کنترل بیماریتان باشید؟ بله، البته من هیچ زمان قادر نبودم کنترلش بکنم بیماریم رو، فقط شاید کم رنگ و پر رنگ شده و بیشتر نسبی بوده. وقتی که نگاه میکنم میبینم بسته به اون شرایطی که من در اون شرایط قرار گرفتم و خودم رو محک زدم، یا شاید خودم رو قضاوت کردم هم با خودم و هم با دیگران، در کنار آدم هایی که بودم، توی موقعیت هایی که بودم، شاید فکر کردم که بیماریم بهتر شده، یا فکر کردم اصلا شاید من بیماری کم درآمدی رو نداشته باشم. زمان هایی بوده که شاید مثلا کنار شخص بیماری بودم و از نظر سلامتی خودم رو خیلی سالم دونستم و توی حوزه های مختلف شاید توی موقعیت های قرار گرفتم که آدم هایی که دور و برم بودن از نظر اقتصادی سطح پایینی داشتن و من اونجا مطمئن شدم که من بیماری کم در اومدیم خیلی هم جدی نیست. اما برعکسش هم اتفاق افتاده، توی موقعیت هایی که آدم هایی کنارم بودن که خیلی حرف برای گفتن داشتن و من قادر نبودم خودم رو با اونها مقایسه بکنم، یعنی انقدر اختلاف داشتم، حالا توی هر حوزه، چه توی حوزه سواد، توی حوزه اقتصاد، توی حوزه خانواده، آدمایی بودن که بیشتر از من موفق بودن. نمیخوام بگم مقایسه میکنم خودم رو، میخوام بگم فقط شرایط خیلی جا برای من تعیین کرده که محک بزنم بیماری یا بهبودی خودم رو. و یه مسئله کلی هم که داشتم همون بحث ابهام هست که یکی از نشانهای اصلی بیماری من هست. خیلی جا حتی تشخیصم قطعا اشتباه بوده و فکر میکردم که حالا توی این بیماری یا قادر به کنترلش نیستم یا برعکسش فکر میکردم که من بیماریم خیلی بهبود پیدا کرده. اما چیزی که مطمئنم و چیزی که ایمان دارم بهش اینه که این برنامه میتونه کمک بکنه که توی حوزه‌های مختلف بتونم رشد بکنم، حداقل خودخوری نداشته باشم، شاید انقدر توانایی نداشته باشم که توی بعضی از حوزه‌ها بتونم واقعا صد خودم باشم، اما حداقل این برنامه انقدر به من شفافیت و انقدر حضور قلب میده که حداقل اگر نتونستم خیلی بیماریم رو بشناسم و درمانش رو اصولی انجام بدم، به واسطه اون اصول روحانی که اینجا یاد میگیرم حداقل زندگیم شیرین تر باشه و اون مسائلی که قبلا برام دردناک بوده حداقل یه مقداری مرهم داشته باشه. هرچند میگم ایمان دارم که این برنامه کمک میکنه که من به سمت بهبودی حرکت کنم و قطعا نتایج خوبی رو توی زندگیم شاهد خواهم بود. مرسی، متشکرم از اینکه صحبت‌های من رو شنیدید. از من تمام.
خب زمان گزارش خزانه دارمون رسیده، اطلاعات لازم گروه رو خانم مهشید و دوستای دیگه همون صفحه چت قرار میدن، این جمله جلسات چطور برگزار میشه، آدرس وبسایتمون، گروه اطلاع رسانی و بقیه اطلاعات لازم، نشریات، همش روی صفحه چت در واقع توسط دوستانمون در خلال جلسه قرار میگیره، میتونید استفاده کنید و به اطلاع دوستانتون هم برسونید. حالا یکی از چیزهایی که ما خیر میتونیم برسونیم به افراد دیگر اینه که اگر یه چیز خوبی رو پیدا کردیم در اختیار دیگران هم بذاریم. بفرمایید خانم شیرین.
درود نور دوستان عزیز. خانم شیرین فکر میکنم شرایطشون نبود، گفتن ممکن از جلسه بیفتن بیرون. محسید هستم، در حال بهبودی از کم درآمدی. خانم شیرین بر من گزارشی که دادن تا این لحظه 35 تومن واریزی داشتیم توی جلسه و نکته دیگه نیست. از عزیزان دعوت میکنیم که محبت کنن و واریزی رو انجام بدن. خدا رو شکر تعدادمون امروز خیلی زیاده و عزیزان میتونن سبت سنت هفتم رو حمایت بکنن که ما هم بتونیم به کم درآمدانی مشابه خودمون کمک بکنیم، خدمت بکنیم که اونها هم بتونن از این بیماری که در رنج و عذاب هستن نجات پیدا بکنن. مرسی.
درود بر شما. خلاصه دیگه حی علی خیر العمل، یکی از کارهای خوب که باعث رشد ما در زندگی و برنامه است اعانه به سبد سنت هفتمه. خیلی ثمرات نیکی داره این، یعنی عجیبه، یه برکت خیلی غیر منطقی رو زندگی میاره. خب من یه تجربه شما رو صفحه چت بخونم و بریم سوال بعدی. نمیشتم دوستی، بله حدود 4 تا 5 ما فکر میکنم ها بچه این سواله مانه زندگی قبلی ها، ما داریم زندگی قبلیمونو بررسیم تو برنامه. آقا شما خیلی مسائلتون بهتر میشه، کنترل نیست ولی بهبود پیدا میکنه. نوشتم برای حدود 4 تا 5 ماه که فکر میکنم اوضاع کاملا درست شده و داره همه چیز درست میشه و من که هیچ وقت پس انداز نداشتم به طور عجیبی دوباره سرخورده شدم. تا زمانی که از ابزارها استفاده میکنم در آمارش زندگی زیبایی رو تجربه کردم، مثل همین الان که در جلسه شرکت کردم. درسته این همین چیزیه که الان گفتم، من در 1403 درآمد بسیار خوبی رسیدم، فکر کنم به بیماری مسلط شدم، ولی در بر رشید کردم دیوانوار همه درآمدم رو خرج کردم و دوباره بدون سرمایه‌ام. تجربه خوبیه، مثل اون تجربه سال مردم داره منه. من تونستم روی سلامتی خودم و بهبودی خانوادم کمک کردم. یه دوست دیگه که من سال 99 مست درآمد شدم و بدون برنامه نتونستم اون رو حفظش کنم، از اون لذت ببرم، استفاده صحیح کنم. در آخرم خیلی چیزا از دست دادم. خوبه دیگه، چه تجربه های خوبی. پس این ما متوجه میشیم که بدون برنامه غلبه بر این قضیه برای ما خیلی سخته. این هدف این سال، هدف من از طراحی این سال اینه: زندگی خود را به چه بهانه هایی به بیراهه کشانده و خراب کردم. این یه جایی کتاب میگه الکلی به بهانه های مختلف زندگی خودش خراب میکنه و مثل اینه که با چکش میکوبه تو سرش، میگه یه همچین حالت، یعنی دیوانگی رو میخواد تشریح بکنه. بهانه های مختلفی من میآوردم، میدونی، از اینکه جامعه بیرحمه، از اینکه نمیدونم شهر من شهر خوبی نبود، از اینکه من اصلا اگر در این کشور به دنیا نیم، همه اینها میتونه دلیل باشه. این هایلایتر ببر رو سوال بعدی مشید اگر میشه. مرسی. عرضم به حضورتون که خیلی میشه مثلا گفت اینا در شرایط عادی هم بهانه نیست. من مثلا میگم آره، واقعا کسی که در جغرافیای خاورمیانه به دنیا میاد تا کسی که مثلا در جغرافی اسکاندیناوی به دنیا میاد متفاوتن با هم، و واقعا من رازش هم درک نمی کنم چیه، ولی خیلی هم دنبالش نرفتم. اما من بهانه اینو میکردم دستاویز برای ناکامی های خودم. متوجه این شاید یک واقعیت موجود باشه، بله، مثلا یک بچه متولد شده در خانواده ثروتمند و یک بچه متولد در خانواده فقیر توی نقطه مساوی نباشن، ولی من اینو میکردم دستاویز، چون نقطه مقابلش هم میدونید که مثلا ما خیلی از این افراد اسطوهایی که وجود دارن، الگوهایی که وجود دارن، میان زندگی خیلی سختی داشتن. خیلی از این نویسنده‌های این نویسنده موفقیتی چند روز پیش یک کتابی رو ازش در حال خوندن و انجام دادن تمریناش هم خیلی آدم جالبیه، میگه من هوملس بودم، به کارت و خواب بودم، نمیدونم بی خانمان بودم و اومدم شدم تبدیل شد به آدم میلیونر. خب پس این نشان دهنده اینه که میتونه دستاویز نباشه، بهانه نباشه. بله، انسان اگر بخواد مسئولیت قبول نکنه جایش هم سخته. من نمیخوام اصلا، ببین من نمک
رو رفت
بکنم. شیرین تازه صداش اومد تو جلسه. حالا عرضم به حضورتون که نمک تو زخم کسی نمیخوام بپاشم. اگه کسی در رنج، در مسئله، در مشکله، امروز من با این حرفم نمیخوام نمک، من میخوام بگم فقط من دلایلی که در زندگی وجود داشت، حتی بعضیش واقعی بود، رو تبدیل کردم به بهانه برای توجیه ناکامی و امروز نسبت به این موضوع هوشیارم. امروز این کار نمی کنم دیگه. اگر مسائل مالی پیش میاد، بله، من میفهمم که همه ما شاید ترسیدیم از این، شاید اصلا به زبونش هم جرات نکنیم بیاریم، یه جایی درست هم هست، خیلی نباید بهش بازی کرد و فقط باید دیدش ازش گذشت، چون خودش به زبان آوردن یه چیز رو تکرار کردنش تقویتش میکنه. ولی میدونم هممون شاید یه مقداری از این شرایط دلار و وضعیتش اینا ترسیدیم، اوکی، ولی بهانش نمی کنیم، دستاویزش نمی کنیم. بازم تو این جلسه ایم، بازم کار مفیدی که داریم میتونیم انجام بدیم انجام میدیم، بازم خودمون رو تشویق میکنیم، بازم میتونیم حرکت کنیم به سمت جلو. در گذشته این چنین نبود، واقعیت های زندگی من و حتی چیزی که واقعی نبودن میشدن بهانه و دستاویز برای اینکه من زندگیمو خراب کنم. این صفحه چت چی نوشتن بچه ها؟ نوشتن که دیگران مقصرن، کسی به من یاد نداد، حق منو خوردن، به هم یاد ندادن. در خانواده پولدار دیدگاه و تفکرات عملکرد به شدت متفاوته با یک خانواده کم پوله. شانس بعد دیگه از سنم گذشته تنبلی. یه دوستی نوشتن بهانه های من بدشانس هستم، جغرافی های زندگی پدرم، دولت، در کل دلایل موجه اما غیر واقعی. آره اینا چیزایی هستن که مثلا من به بهانه های مختلف دستاویز میکردم و راه خودم بیاسم. دیگه از من گذشته، مادرم مقصر است و خانوادم باعث شدن. اوکی؟ بشنویم تجربه دوستان رو تو این قسمت.
بله تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت خدمتگزار فرید جان، خدا قوت و عرض ادب. خب اون چیزی که شاید مهمترین و آشکارترین بودی که باعث شد من وارد برنامه بشم یا این تمایل در من ایجاد بشه، غیر قابل اداره شدن زندگیم بود دیگه غیر قابل انکار بود این وضعیت. و به قول معروف بعدها من متوجه توجیهات و بهانه و دستاویز و این آگاهی‌هایی که الان فکر میکنیم آره اون تنبلی و غیره، اینا محصول آگاهی من تو برنامه بود و من از سر عجز و به قول معروف از سر اجبار وارده بودم. یعنی در اوج ناامیدی که دیگه راهی نداشتم، دیگه همه کارهایی که خودم کرده بودم و جواب نگرفته بودم تسلیم شدم. من انقدر اصرار به اشتباهاتم داشتم ولو حاضر بودم بمیرم ولی تغییر نکنم. و کم درآمدی میگه انقدر ما رو کوبید تا فروتن شدیم. حالا در مورد من این شدت صدق میکنه، برای بعضی از دوستان خب متفاوته، قطعا این تفاوت ها وجود داره. ولی خب بعدها متوجه شدم که چه بهانه هایی داشتم. بهانه های من این بود که خانوادم فقیره، بهانه های من این بود که نمیدونم توی محله ناسالم به دنیا اومدم، نمیدونم بچه شهرستانم، بهانه من این بود که ثروت کافی نداریم، بهانه من این بود که پدر مادر خوبی ندارم و و از این دست، بد شانسم، نمیدونم پارتی ندارم. و هیچ کدوم اینا از امروز با توجه به آگاهی و نگرش جدیدی که تو برنامه تحت تأثیر برنامه و خداوند در من اتفاق افتاده، میتونم همه اینا جز به چیزهایی است که اگر من مشتاق کامیابی هستم و حاضرم تاوان بهبودی رو پرداخت کنم، همه اینا باید رها بشه. اون سندروم دغلباز در من کار میکرد ولی من به وجودش اصلا آگاهی نداشتم و آگاهی برنامه امروز داره به من کمک میکنه من قدم های خاصی رو برمیدارم. یه مثالی تو قدم چهار میزنه خیلی جالبه، من اینو هی به خودم میگم، میگم زینه لا بدیم باز نکنه گاری رو بستی جلو اسب. یعنی دقیقا این اتفاق میفته، من گاری رو میارم میبندم جلو اسب، بعد میگم اسب چرا جلو نمیره. اینا همون بهانه ها و توجیهات و دستاویز هایی هستن که من دارم. اما این دو بخش داره، یه بخشش خب ظاهریه که الان آفریدم داشت بهش اشاره میکرد، ولی ظاهر امر میتونه یه سری چالش ها رو ایجاد کنه ولی اون باطنیش رو، من اون درونیش رو بهش اشراق ندارم که میگه کم درآمدی در ابهام بودنه. من باید اون بهانه های درونی خودم که نمیخوام زیر بار مسئولیت برم، نمیخوام این راحتی که الان دارم رو از دست بدم، در صورتی که اگه واقع بین باشیم تمام چیزهایی که امروز داریم و قرار از دست بدیم، اگر به دنبال بهترش نباشیم همین بدتر میشه. پس این پویایی رو باید حفظ کنیم و در تلاش باشیم. از خداوند برای تک تکتون طلب پیشرفت خیر و برکت میکنم. عالی هستی زد وقت نگه دارم. تشکر میکنم. من تمام.
درود بر شما. مرسی. من یه خود ابتدا رو بخونم، تجربه تو دوستان رو بخونم. صفحه چند بکنینگ همه کن آزاده حبیب میمیسته. میگفتم بابام چرا از کرج ما رو آورد قم، اونجا پیش رفت دستیم. دوره اس خوندم، آواز هم نبود. ببخشید. دوست بعدی نمیشتم خانواده مقصر بودن، من نتونستم ادامه تحصیل بدم. دوست بعدی نمیشتم بهانه های زیادی داشتم، وقت نیست، هوا سرده. با نگاه امروز هم تمام دلایل به ظاهر موجه، ولی با نگاه امروز هم تمام دلایل به ظاهر موجه ولی غیر واقعی هستن. درود. قبل انجمن با پسنداز باشون نبودم، کلی پول در بورس و ارز از دست دادم. الان با وجود اینکه سه ماه تو برنامه خیلی آموختم. دم شما گرم. حالا نمیدونم این برای کدوم مشاهده افراد موفق و پولدار که گذشتهشون رو با خبرم با گذاشتن پا گذاشتن روی ترسان و باور فراوانی برای من هم هست. سوال پا به شدت ذهن تخریبگری داشتم و البته هنوزم دارم، مثل اینکه ارزشمند نیستم به دستاوردی برسم بعدش چی. خب سوال بعدی میگه که یه بود چه گم کردم. آیا فکر میکنم روزی به طریقی قادر خواهم شد این بیماری را کنترل آیا فکر میکنیم به روزی به طریقی قادر خواهید شد که این بیماری را کنترل کنید؟ ببین این پاسخ هم دوگانه است دیگه. این من نه کنترل نه، ولی بهبودی چرا. به نظرم کنترلش نمیشه کرد، ولی به بهبودی از نشانه ها تو برنامه امیدوارم اتفاق افتاده. خیلی شلو من ما تو برنامه فعالم باشم، اونجا هم زندگی میکردم. یعنی این نبوده که بگم من یه اعتیاد جدید دارم، نه، یک روش جدید زندگی. حالا ممکنه مثلا از یه سری چیزا استفاده بکنم توی مدت، حتی ممکنه یه سری ابزارم نتونم استفاده کنم. بله رو میزان موفقیتم و میزان کامیابیم و میزان به دست آوردنم تاثیرگذار، بالا پایینش میکنه. اما خارج نمیشم از مسئله، ولی کنترل بیماری فکر نمیکنم بشه کن. چون کنترل کردن کلا به نظرم بودش یک نقص بسیار بزرگه و اصلا خسته میکنه آدم رو. راجبش صحبت کردیم دیگه، توهم رو. من که خسته شدم از اون چیزی که همیشه فکر میکردم اون روزها درست شد و بیخیال شدم بعدش. خب صفحه چت چیزی داریم راجبه این. نوشتن که دوستی برای من نوشتن هم بله هم نه، بستگی به هوشیاری لحظه خودم دارد و دست برداشتن از تمرکزهایم و همچنین ترک عادتهای بد. من راجع به کنترل کردن دارم بچه ها صحبت میکنم، نه بهبودی. اینو با هم تمیز قائل بشین لطفا تو جواباتون. بله همین الان هم که در جلسه هستم در حال بهبودی هستم، درسته. به نظرم هرگاه که از ابزارها استفاده میکنم در بهبودی هستم، ولی کنترل نمیتونم بکنم. به نظر من نسبی قطعی نیست. درسته، حالا میدونی کنترل نسبی نیست دا. خودش میشه کنترل کنم. ما اصلا میخوام بریم جلوتر، بریم دست خدا. موضوع رو دو تا قدم دیگه میخوام بگیم سپردیمش به تو. اگه بگیم کنترلش میکنیم، یه مقداری با اون فلسفه‌ای که در آینده میخوایم کار کنیم روش یه مقداری فاصله داره. یه تجربه شنویم.
سلام دوستان. سلام آقا فرید، تشکر میکنم ازتون. بابت این وقتی که برای ما میذارید. میترا هستم، کم درآمد. من به شخصه خودم البته فکر میکنم هنوز بخشی از بیماریمه که نتونستم بپذیرم. خودم فکر میکنم که اگر بی‌نظمیم رو بتونم کنترل کنم، و فکر میکنم بیماری تو وجود خود من این شاخه بی‌نظمیش فعاله، و همیشه فکر میکنم که اگر بتونم یه مدتی، حالا اینجور که شنیدم کار رو تکرار بکنی سر یک ساعتی، برات عادت میشه، ملکه ذهنت میشه، توی خرج کردن، توی ساعت بیداری و خوابم، توی برنامه های روزمرم، اگر بتونم نظم رو برقرار کنم و خودم رو عادت بدم توی به این نظم، فکر میکنم که بتونم کنترل کنم. حالا احتمال داره که و قطعا شاید اشتباه دارم میکنم و هنوز شاید به اون شکلی که باید نپذیرفتم، ولی خب چون بیشتر جنبه بی نظمی تو زندگی من داره اذیتم میکنه و منو عقب گذاشته، و به این بی نظمی توی خرج کردن، توی خوابیدن، توی انجام کارهام هستش، فکر میکنم که اگه این نظمو بتونم برقرار کنم شاید درست بشه، و شاید هم یه روزی به این نتیجه برسم که نه، خواهد بیماری از جای دیگه، قسمت دیگه ای بروز کنه اگر بتونم نظم رو به اصطلاح برقرار کنم. اینطور که میشنوم دوستان میگن نه نمیشه، خب من این حس فکر میکنم که من دارم اشتباه میکنم، و شاید اگر یک روز موفق بشم، منظم بشم، شاید جور دیگه بیماری خودشو نشون بده. ممنونم که شنیدید منو. مشتی
مرسی از شما و بقیه دوستانم که مشارکت فعال دارن امروز تو هم تو صفحه چت و هم در بیان تجربیات با صدای خودشون. دوست دیگری مون نشون، شاید بتوانیم خودمون رو مدیریت کنیم. هر جا کنترل میکنم زور بیماری بیشتر میشود. آره منم همین جوریه. دوست بعدی نمیشه کتاب میگه بیماری ما دوباره یا دوباره عود میکنه یا بدتر میشه اگه در بهبودی نباشیم. پس کنترل و خوب شدن مطلق نخواهیم داشت، ولی قادر هستیم با اصول برنامه کنترل هم داشته باشیم. بهتر حالا باشه کلمه رو گیر نمیدیم. ببینیم میخوام ملا لغتی برخورد کنیم با ماجرا. مفهوم ماجرا درسته، دقیقاً مفاهیم حرفاتون رو متوجه میشم. این حالا ملا لغتی بودن خیلی خوب نیست بگیم آقا و این کلمه الزاما نه صحبت. در قدم یک عجز و ناتوانی رو برای کنترل بیماری همیشگی میدونه، اما با کمک برنامه امید به بهبودی میده، اما فقط با برنامه، فقط برای مثلا منظورشون فقط برای امروزه. اگر من توانای کنترل رو داشته باشم الان اینجا چیکار میکنم؟ درسته، امید امروز امید بهبودی میده نه کنترل. همیشه مدیریت کردن رو با کنترل کردن اشتباه میگیرم. بدون ابزارها حرکت کردن یعنی میتوانم با اراده شخصی ادامه بدم. من ابزارها رو بتوانم با کمک نیروی موافقم به کار ببرم، بهبودی حاصل میشه، اما بخوام کنترل کنم مقاومت به وجود میاد و بدتر میشه. دوست بعدی هم نوشتن که به نظرم اگر سمت مواردی که باعث مصرفم میشه نرم بهتره، مثلا نرم تو حراجی ها. حالا دیدن مثلا پول خرج کردن اجباری رو به شکل مصرف دارن میبینن و این نظر رو دارن. خیلی عالیه، خوبه. سوال آخر بخونیم با هم دیگه تو این قسمت. میگه که میگم که حتی کتاب میگه که فکر میکنید برای چه مدت زمانی بایستی در برنامه روحانی 12 قدم و در بیماری در مورد بیماری خود کار کنیم؟ این سوال رو عوض میکنم، اینو محشید بکن بهبودی اگه میتونی ویرایش کنی. در مورد بهبودی خود کار کنیم، زمانی مشخص یا به صورت مداوم؟ من هوشیاری نداشتم، با نگاه من نمیخونه. ما رو بیماری نمیخوایم کار کنیم، رو بهبودی میخوایم کار کنیم. فکر میکنید برای چه مدت زمانی بایستی در برنامه روحانی 12 قدم و در مورد بهبودی خود کار کنیم، زمان مشخص یا به صورت مداوم؟ من جوابم دائم استمراره. نمیتونم. ببینید میگن که ملاک وضعیت فعلیه که من دارم راجبش صحبت میکنم و نمیشه تعمیم داد به آینده. در حال حاضر که 7 سال عضو برنامه یو ای هستم، حالت 6 سال و تقریبا 9 ماه، آره 6 سال 8 ماه در برنامه یو ای هستم، به این نتیجه رسیدم که زمان مشخص ندارم برای این قضیه. حالا خیلی چون من اینا داریم کلا نگاه طیفی دارم و خیلی محتاطم تو این صحبت کردن اینجوری، میگم که فعلا میخوام باشم، بار کلی هم نمیخوام بندازم رو دوش خودم که یهو این فکرم پسش بیاد که نمیشه آدم به درس آبادم در میاد و فلان اینا از این چیزا هم. هم نمیخوام خیلی فوکس کنم روی مثلا که همیشه اون باید بشم. حالا امروز تصمیم گرفتم این تداوم استمراره باشه، زمان مشخص براش نذاشتم، همون تا آخر عمرم یه جورایی میشه زمان مشخص دیگه. نه زمان مشخص نیست، به صورت مداوم تصمیم دارم در برنامه باشم و روی بهبودی خودم کار کنم. سوالم اصلاح کردم دیگه، فکر میکنید برای چه مدت زمانی بایستی در برنامه روحانی 12 قدم و در مورد بهبودی خود کار کنیم؟ زمانی مشخص یا به صورت مداوم؟ من تصمیم امروزم به صورت مداومه، برای زمان مشخص نیست این قضیه. تجربه شما رو چند تا بخونیم و بعد بریم یه دونه تجربه هم بشنویم دیگه، من در اختیار دوستان بذارم. کنترل خودش نفس بعد منصور قبلیه. خب یکی از دوستان هم یارم عمل کردی میخوام تا آخر عمر باید در برنامه بهبودی باشیم، نظر دوستان تا ابد، تا آخر عمر، تا پایان عمر. یک هفته چقدر برنامه هواخوا داره که تا آخر میخوام باش بموند. دمش گرم. تا پایان عمر، تا زمانی زنده ام. یک هفته رفتم مسافرت، رو تو برنامه نبودم، خیلی از نوازم برگشت. خوش بگذره بهتون مسافرت. فقط برای امروز بر روی بهبودی میباید کار کنم. درسته، ولی من مداوم میگم، مداوم باید تصویر میتونم لذت ببرم. مریم نوشه پایان عمرم فقط برای امروز. چیز جالبی رو دوستانی که نوشتن فقط برای امروز، اینا با تجربه های برنامه قبلی هست، دقیقا همون چیزیه که نوشتم توی قسمت دومه. حالا نگفتم، نمیگم که نوشتن تا پایان عمر غلطه ها. ببین اصلا بچا درست و غلط کردن یکی از چیزایی که ما رو از مسیرمون دور میکنه و خارج میکنه از مسیر. ما در تضارب آرا و عقایدمون داریم به یک چیز میرسیم، به یک هوشیاری میرسیم، ولی اون به صورت مداومش مهمه. اما واقعیت اینه که من نمیتونم برنامه‌ریزی کنم که مثلا بگم واو تصمیمم اینه که مثلا نمیدونم 2 سال بمونم تو این داستان. همون فلسفه 24 ساعته انجمنهای دیگر اینجا هم کار میده. حالا اصلا تایمش رو میتونیم کوچیک‌تر بکنیم. 5 ساعت آینده رو من هوشیارم، تو برنامه میمونم. نمیدونم یه هفته تصمیم میگیرم یه کاری رو انجام بدم. برای تایمایی که زورم برسه به این کار، این کار رو انجام میدم. بازی میکنم با این صفحه چت ها، بعضی وقتا یه کارایی میکنن. امیدوارم یه جلسه رو نفرستم رو هوا، یه تجربه دوستانمون بکنم و برای پرسش باشه.
به نام خدا. سلام، جواد هستم، یه کم درآمد از در حال بهبودی هستم و در حال کامیابی. خدا رو شکر میکنم که امروز اینجا هستم و خدا رو شکر میکنم به عنوان یک کم درآمد کسی بودم که تو دومین جلسه که توی شنبه ها شرکت کردم، امروز فکر میکنم نفر سومی بودم که حاضری زدم و تو جمع حاضر شدم. نمیدونم، چون آشنایی ندارم با این صفحه و بلد نیستم، نمیدونم صدای من دارید یا ندارید، ولی خب من دارم مشارکت خودم میکنم. خیلی خوشحال هستم از این که در کنار شما هستم، خیلی خوشحال هستم که از تجربیات شما استفاده کردم، خیلی خوشحال هستم که علاوه بر 12 قدم که قبلا کار کردم، امروز دوباره با همون واژه ها مثل کنترل، مثل همه این چیزهایی که دارم آشنا میشم و برام کار میکنه و فهمیدم که کنترل برای من یه رویاست. نمیدونم، دلم میخواد بگم که دائما دلم میخواد در حال بهبودی باشم. بهبودی یعنی بهتر بودن. چیه که از بهتر بودن تو هر لحظه و هر ساعتی و هر روزی و هر هفته و هر ماهی سود نبره. من توی این مدت کمی که به جمع شما و به انجمن یو ای پیوستم، لحظه به لحظه حال و روزم قشنگتره. هر چیزی که گوش کردم، هر وایس، هر تجربه، هر گفتاری که از شما گوش کردم و و هر مقدارشی که تو زندگیم به کار گرفتم و اینا، خدا رو شکر میکنم یه قدم منو به بهبودی و در مسیر بهبودی قرار داده. امروز خیلی کارهای قشنگی میکنم. من روزهای آخری که حالا هنوز با انجمن 12 قدمی قبلی بودم و روزهای شروع اومدنم به این انجمن و پیام گرفتن از این انجمن بودم، برای من اینجوری اتفاق افتاد که دوچار مشکل خانوادگی شدم که کارم به مشاور خانواده کشیده شد و اونجا یه چیزایی از اون انجمن قبلی من اون خانم مشاور خانم دکتر رد میکرد، ولی اینجا اومدم با همه اون واژه‌هایی که ایشون به من دستورش داد که انجام بدم یه چیزی آشنا شدم چقدر مهربانانه این یو ای همه اینا رو در اختیار من گذاشته و تو زندگی من جاری کرده. فکر نمی کردم که تا لااقل یک سال دیگه بتونم اون ارتباط خوب با خانواده‌ام برقرار کنم و همه اینا دلیلش کم درآمدی من بود، دلیلش بی ارادگی من بود و خدا لطف کرد بهترین هدیه رو برای من در نظر گرفت و این که کنار شما هستم. ممنونم از شما. از من تمام.